آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر، وقتتون بخیر باشد. انشاءالله لحظه هاتون به زیبایی گلها و گذر ثانیه های عمرتان تو انبارامش خیر و برکت و مهربانی و دلتان شاد و عاقبتتان انشاءالله بخیره. شنونده های عزیز و ارجمند، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده همراه شما عزیزان همراه خواهیم بود تا پایان برنامه ها. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در خدمتون هستیم در جمعه 19 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 24 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 8 ژانویه سال 2021 میلادی. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. درود بر شما. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم بخش سیاسی، برنامه خانواده سالم، برنامه روزانه را هم داریم. برنامه راز تندرستی تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تکرار برنامه ایران امروز رو هم در پایان بخش برنامه جمعه شب تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی: بازگشت آمریکا و برجام بدون رفع تحریم به ضرر ماست. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است. درخواست امام علی رحمان از قطر برای مشارکت مالی در ساخت نیروگاه راغون. و درخواست افغانستان از تاجیکستان برای افزایش صادرات برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی با بیان این که تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از عهده‌داری های برجام کاملا درست و عقلانی است، گفتند بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبری معظم انقلاب اسلامی، صبح روز جمعه در سخنان تلویزیونی به مناسبت سال روزی قیام 19 دی سال 1356 مردم شهر قم با اشاره به آغاز غنی سازی 20% اورن افسودن، جمهوری اسلامی هیچ اصرار و عجله برای بازگشت امریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریم ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت است که این وظیفه امریکا و اروپایی های دنبال روی آن است. ایشان تاکید کردند اگر تحریم ها برداشته شد، بازگشت امریکا به برجام معنا می دهد. البته مسئله خسارت ها که جزو مطالبات ماست در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشت امریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. ایشان فرمودند
جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو خاتمه بدن و اون رو فوراً متوقف کنن. این وظیفه اونهاست، باید همه ی تحریم ها رو بردار. این یه حرکت خائنانه است، یه حرکت قباست آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونها این است که سریعاً این حرکت رو بردار.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به افزای در هم ریخته بوتی بزرگ استکبار نیز افسودن، افتضای انتخاباتی حقوق بشری که هرچند روز یک سیاه پوست قربانی آن می شود، برملا شدن ماهیت ارزش های ادعای امریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان امریکا شده، اقتصاد فلج و ده ها میلیون بیکار و گرسنه و به خانمان نشان دهنده افزای نابسامان امریکاست که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که ایده هنوز آرزو و قبلهشان امریکاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین معنا و منطقی حضور منطقه‌ای ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسلامی خواندند و گفتند حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه ثبات آفرین و موجب رفع بی‌ثباتی است، همچنان که در سوریه و عراق این واقعیت را هم دیدند. بنابراین حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت. ایشان در ادامه به اهداف حضور امریکا برای بی‌ثبات نگه داشتن منطقه نیز اشاره کردند و گفتند
یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحاً این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست، یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حوادث و حمله اخیر به بنای کنگره امریکا و فرار نمایندگان در این زمینه به شرمندگی دیگری برای واشنگتن اشاره کردند و فرمودند
در سال 88 امریکا میخواست ایران رو بی ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که در واشنگتن انجام گرفت در این چند وقت به خصوص پریروز که رفتن آدمهایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالانهای مخفی فراروندن و بردنشون، این کار رو میخواستن در ایران بکنن، اینجا میخواستن ایجاد آشوب بکنن، میخواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد.
ایشان با یادآوری نمونه های از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساخت کردن پرنده متجاوز امریکایی در آسمان ایران و یا در همکوبیدن پایگاه عین الاسد گفتند دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کردند و گفتند آمریکایی‌ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضای کرونایی در کشورشون با وجود نمی آمد که در یک روز حدود 4000 نفر تلفات داشته باشند، ضمن اینکه اساساً به آنها اعتماد نیست و گاهی این واکسن ها را برای آزمایش بر روی ملت ها استفاده میکنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار سرمایه گذاری قطر در ساخت نیروگاه برقابی راغون شد. امام علی رحمان در مصاحبه مجازی با نشریه قطری از شرق با دوستان خواندن روابط دوشنبه و دوحه، خواستار سرمایه گذاری قطر در تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون در کشور شد. امام علی رحمان با برشمردن احمد ساخت این نیروگاه برای منطقه از مقام های قطر درخواست کرده است که موضوع سرمایه گذاری در این طرح مهمی انرژی تاجیکستان را مورد بررسی قرار دهند. حکومت تاجیکستان در سال 2020 یعنی سال گذشته برای ادامه ساخت این نیروگاه از بودجه خیش 3 میلیارد سومانی اختصاص داد که در سال جاری یعنی 2021 به این منظور 2 میلیارد 200 میلیون سومانی خرج خواهد شد. توربین نخستی نیروگاه برقابی راغون پس از 40 سال از آغاز آن در 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید و توربین دوم این نیروگاه نیز در سال روز استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی منطقه است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. شرکت برق برشنای افغانستان با مقامات انرژی تاجیکستان برای افزایش صادرات برق وارد مذاکره شده است. مقامات افغانستان در حال خواستار افزایش روزانه انتقال برق از تاجیکستان به میزان 120 مگاوات به جای 80 مگاوات فعلی شدند که به دلیل کمبود برق در داخل تاجیکستان از روز 5 ژانویه سال جاری محدودیت انتقال برق از سر گرفته شده است. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند که افزای تامین برق در داخل این کشور ناگوار می باشد و معلوم نیست که می توانند به درخواست افغانستان برای افزایش صادرات برق پاسخ مثبت دهند یا نه. افغانستان اکنون به دلیل قطع برق صادراتی ازبکستان با بحران کمبود برق روبرو شده است. در تاجیکستان تولید برق در شبانه روز اکنون به 68 میلیون کیلووات ساعت می رسد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 2.5 میلیون کیلووات ساعت بیشتر نیز می باشد. اما 26 روز پس از اعلام لغو جیره‌بندی برق که 2.5 ماه در تاجیکستان ادامه داشت، شرکت دولتی برق تاجیک با انتشار بیانیه رسمی از اجرای دوباره این محدودیت در مناطق روستایی تاجیکستان از شب 5 ژانویه سال جاری خبر داد و این برنامه اکنون عملی شده است. در بیانیه شرکت دولتی برق تاجیک تاکید شده است که این محدودیت از ساعت 26 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطق دیهات تاجیکستان را در بر می‌گیرد. وزیر کار خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنایه تویتری با اشاره با واکنش های مقامات غربی به خشونت های انتخاباتی اخیر در امریکا از استاندارد های دوگانه آنها انتقاد و به دور اندیشی دعوتشان کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیام تویتری نوشت کسانی که 4 سال در برابر قلدری قانون شکنانه دونالد ترامپ سر خم کردند تا به هزینه مردم ما خود را از آسیب مسئول می‌دانند، حالا تجاوز او به حاکمیت قانون در امریکا را محکوم می‌کنند. ظریف افسود با این حال هنوز هم تلاش می‌کنند از تروریسم اقتصادی او علیه ایران به عنوان اهرم استفاده کنند. اگر نمی‌توانید در این مورد استوار باشید، حداقل به خاطر خودتان هم شده آینده نگری داشته باشید. روز چهارشنبه در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تصدیق نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور در جریان بود، ایده از هواداران دونالد ترامپ به داخل بنای کنگره یورش بودند. این یورش به دنبال دعوت دونالد ترامپ برای تجمع هوادارانش در اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات خوانده میشد در مقابل کنگره روی داد. در جریان این یورش حداقل تا به حال 5 نفر کشته شدند. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه های رابردی موشکی نیروی دریایی سپاه در ساحل های خلیج فارس رونمایی شد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز جمعه در آینه رونمایی از این پایگاه گفت منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شده است فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افسود دشمنان ما قدرت منطقی ما را نمیپذیرند بلکه بر منطقی قدرت تکیه دارند. بنابراین برای پیشگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و برنامه آنها راه جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی برای ایران باقی نمیماند. سرلشکر سلامی در ادامه گفت این مجموعه یکی از چندین تاسیسات نگهدارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در آن ستونی از موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب کننده مستقر است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود این موشک‌ها با برد 100 کیلومتر با ویژگی نقطه زن و دقیق و با قدرت تخریبی بسیار بالا توانایی عبور از تجهیزات جنگ الکترونیکی دشمن را دارند. سرلشکر سلامی همچنین تاکید کرد اگر اراده در مستکبران و دشمنان ما وجود داشته باشد جوانان شاه و برومند ایران اراده آنها را در نطفه خفه می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 85 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در بسیار ساعت گذشته شمار عمومی جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 56018 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزود در بسیار ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 581 نفرشان بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,274,514 نفر رسیده است تاکید کرد. خوشبختانه تا کنون 1,058,654 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه کشورهای جهان منتشر و شناسایی شد. به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 بروز پاندمی یعنی همگیری جهانی این بیماری را نیز تصدیق کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 78 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 1,908,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 22,137,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 374,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و حداقل اینچنین قربانیان این حادثه را در جهان به خود اختصاص داده است. روز پنجشنبه پس از حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگره صفحه های وی در فضای مجازی مستو شد و حالا خبر رسیده که حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا در شبکه های اجتماعی فعلا بسته میماند. طبق اخبار جدیدی که در بعضی رسانه ها منتشر شده حساب های کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حداقل تا دو هفته دیگر بسته باقی خواهند ماند. مارک سوکربرگ مالک فیسبوک اعلام کرد که صفحه های اینستاگرام و فیسبوک دونالد ترامپ حداقل تا روز 20 ژانویه 2021 و مراسم سوگند بایدن باید مسدود بماند. ظاهرا این تصمیم از ترس ایجاد حاشیه و جنجال جدید از سوی دونالد ترامپ گرفته شده است و به همین دلیل رئیس جمهوری فعلی آمریکا تا کنار رفتن از قدرت نمیتواند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کند. این در حالی است که توییتر هم در گذشته دونالد ترامپ را تهدید کرده بود که پس از کنار رفتن از رئیس جمهوری در صورتی که به انتشار پیام‌های توییتری عجیب و حاشیه‌ساز خود ادامه دهد احتمالاً صفحه او را حذف خواهد کرد. مقامات فنلاند و جمهوری‌های حوزه دریای بالتیک نسبت به بحران اخیر در ایالات متحده آمریکا واکنش نشان دادند. در گزارش همکارمان نادری از سنت پترزبورگ شما به ترتیب صدای رئیس جمهوری فنلاند نخست‌وزیر فنلاند الچنکو کارشناس سیاسی را در این زمینه خواهید شنید.
وزیر امور خارجه فنلاند از آشوب‌های اخیر آمریکا به شدت انتقاد کرد. پکا هاویستو وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد وزارت خارجه فنلاند اوضاع متشنج در آمریکا را به دقت زیر نظر دارد. به گفته وی روند انتقال قدرت در کاخ سفید به شدت نگران کننده است. هاویستو همچنین در مورد انتقال قدرت بدون خشونت در کاخ سفید ابراز تردید کرد. از واشنگتن خبرهای جدید غیر ممکن می رسد. یک کابوس وحشتناک باور نکردنی در حال وقوع است.
اتفاقات ساختمان کنگره بسیار جدی است و باعث نگرانی می شود.
دولت مردان استونی رویدادهای اخیر آمریکا را محکوم کردند. رینسالو وزیر امور خارجه استونی اعلام کرد که رویدادهای اخیر در ایالات متحده آمریکا عملاً تحریف دموکراسی است. یوری راتاس نخست وزیر استونی آشوب‌های اخیر را تکان دهنده توصیف کرد.
بحران کرونا و بحران انتقال قدرت در ظاهر اصلی ترین مشکلاتی هستند که تا الان واشنگتن با آن روبروست، اما مشکلات آمریکا ابعاد بسیار فراتر و گسترده تری از اینها دارد.
رئیس جمهور لیتوانی نیز از بحران آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد و خشونت‌های اخیر را انزجار آمیز توصیف کرد. گیناتاس ناوسیدا رئیس جمهور لیتوانی همچنین از دولت مردان آمریکا خواست تا بدون درگیری انتقال ریاست جمهوری را انجام دهند. رسانه‌های کشورهای منطقه حوزه دریای بالتیک رویدادهای اخیر را به هرج و مرج افسار گسیخته تشبیه کرده، اما بعضی از کهنه‌کاران سیاسی این رویدادها را آغاز فروپاشی یک امپراتوری قلمداد کردند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
پس از حمله خشونت‌آمیز طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنای مجلس نمایندگان این کشور، رئیس پلیس کنگره آمریکا استعفای خود را از این مقام اعلام کرد. استیونسون رئیس پلیس کنگره آمریکا در اظهاراتی گفت که 16 آذر از این مقام استعفا خواهد کرد. استعفای سون از مقام رئیس پلیس کنگره آمریکا پس از آن اعلام شد که نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان این کشور نیروهای فدرال را به ناکامی در حفاظت از کنگره هنگام حمله طرفداران ترامپ متهم کرده است. چهارشنبه شب در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تصدیق نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات رئیس جمهوری این کشور در جریان بود، ایده از هواداران دونالد ترامپ به دعوت وی که در مقابل این بنا جمع شده بودند به داخل آن یورش بردند و در جریان حمله 5 نفر کشته شده و 9 مامور پلیس نیز زخمی شدند. با وجود آشوب و هرج و مرج در آمریکا، نهایتاً کنگره این کشور پیروزی جو بایدن را تصدیق کرد. ترامپ اما همچنان اصرار دارد که او در انتخابات 3 نوامبر 2020 پیروز شده و دموکرات ها تقلبی گسترده کردند. از سوی دیگر اعلام شد که وزیران معارف و حمل و نقل آمریکا و چند نفر از کارمندان شورای امنیت ملی این کشور نیز استعفا دادند. پس از شناسایی صدها مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه، این کشور اعلام کرد تا اطلاع بعدی مرزهای خود را بر روی همسایه شمالی یعنی انگلستان بسته نگه می‌دارد. همکارمون شهسوار حسینی از پاریس در این زمینه گزارش می‌دهد.
پس از شناسایی صدها مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه، این کشور اعلام کرد همچنان مرزهای خودش را بر روی همسایه شمالی تا اطلاع بعدی بسته نگه می‌دارد. نخست وزیر فرانسه گفته با توجه به همه‌گیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه هیچ برنامه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها نداریم. تئاترها، موزه‌ها، سینماها، مراکز تفریحی و ورزشی و رستوران‌ها و کافه‌ها همچنان در فرانسه تا 2 دیگر تعطیل باقی خواهند ماند. منع تردد شبانه نیز در نیمه شرقی فرانسه و با افزایش 10 منطقه دیگر کماکان پابرجاست. شهسوار
حسینی،
خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با وزارت داخله و پلیس جمهوری آذربایجان طرح پایش اجرای درست محدودیت های قرنطینه در این کشور را آغاز کردند. در گزارش همکارم غیاثی از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، شما به ترتیب صدای اشاد حاجیف، سخنگوی وزارت داخله آذربایجان، یک شهروند آذری و المیر بشیروف، مدیر درمان استاد ملی مقابله با کرونا جمهوری آذربایجان را خواهید شنید.
تشدید کنترل مقررات قرنطینه‌ای در جمهوری آذربایجان. وزارت کشور و پلیس نظارت بر اعمال مقررات قرنطینه‌ای را افزایش دادند.
عموماً وضعیت اونو دمه اساس ورر که
در همه بخش‌های ورودی شهرستان‌ها و مراکز شهری پست‌های بازرسی ایجاد کردیم تا از صحت اجرای طرح محدودیتی اطمینان حاصل کنیم و از این طریق پایش را انجام می‌دیم.
پلیس پست‌های ویژه برای بازرسی را زیاد می‌کند و پایش اماکن عمومی را هم برای اعمال مقررات آغاز کرد. مرحله سوم محدودیت‌های سخت کرونایی تا 31 ژانویه به قوت خود باقی است و احتمال تمدید آن نیست. کاهش آمار ابتلا روزانه در این کشور همه را برای ادامه محدودیت‌ها امیدوار کرده است. چند روزی هست آمارها زیر 1000 نفر را نشان می‌دهد.
کرونا ویروس بلاسندن
نظرم دیگه به همه ثابت شده، اگر فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم گسترش ویروس را مهار کرده ایم. درسته که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ولی چاره ای نیست.
برای اولین بار هم تعداد جان باختگان به زیر عدد 30 نفر رسید. بنابر اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان هنوز خبری از واکسن کرونا نیست.
حکیم‌لرین چالشماسیندا
آمادگی لازم را برای خرید و تزریق واکسن داریم، ولی به این زودی قصد نداریم تزریق سراسری را آغاز کنیم و اعتقاد داریم هنوز باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.
مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند واکسن ها معجزه‌ای نخواهند کرد و دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه خواهیم داد. ویروس کرونا فعلا علل حساب به صورت مستقیم 640 میلیون مانات خرج روی دست مسئولان جمهوری آذربایجان گذاشته است و در ردیف بودجه سال جدید میلادی هم در نوبت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با اکنون توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
سامانه خاور در مطلب تحت عنوانی در پایتخت روسی می آموزانند تا از افرادگرایی پیشگیری کنند نوشته است. در چارچوب دستور و سپارش های رئیس شهر دوشنبه، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه برای دانش آموزان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه پایتخت کورسی رایگان آموزش زبان روسی تشکیل کرد. خبر می نویسد هدف از برگزاری کورسی مذکور با آموزش و کارهای مفید جلب نمودن نورسان و جوانان می باشد، زیرا سبب اساسی به هر گونه عملهای نامطلوب دست زدن جوانان و آوارگردی و بی نظارت ماندن آنان دور از تحصیل بودن آنان می باشد. خبر می افزاید بخصوص امروزها مسئله شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت های ارتجایی باعث تشویش گردیده است. سبب اساسی پیدایش و پهنگردیدن این گونه پدیده های نامطلوب این البته بیخبر بودن از معرفت حقوقی و خودشناسی، تعلیم و تربیه ناکافی نسل نورس خصوصا جوانان می گردد. از این رو تعلیم و تربیه نورسان در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، هویت و افتخار ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و برای باز هم مکمل گردانیدن سوی دانش آنها یکی از وظیفه های اساسی جامعه محسوب می شود. گروه اخبار برای افکار در مطلب بنقل از رسانه های تاجیکستان با کمک خواهی پدری پنجگانیکا برای در دوشنبه صاحب خانه شدن پرداخته نوشته است. پدری نخستین پنجگانیکا در تاریخ تاجیکستان گفت که برای نگاهوبین و تربیه شایسته فرزندانش به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد، ولی مقامات گفتند برای پنجگانیکا در کنار منزل بابایشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان منزلی نو می سازند. پنجگانیکا یعنی دو پسر و سه دختر را دلنازه محمد و ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان هفته پیش در یکی از تولدخانه های شهر دوشنبه به دنیا آورد. والدین نوزادان می گویند نگاهوبین و تربیه درستی آنها در شرایط دهه و آن هم بدون برق و گرمی غیری امکان است. رحمان نورمرادوف پدر پنجگانیکا امروزها سرتشویش است. اکثر وقت در پشت دری تولدخانه است و از حال همسر و فرزندانش خبر می گیرد. شام با قبادیان به منزل بر می گردد که قرار است 5 طفل نوزادش را هم به زودی به آنجا برد، ولی شرایط خانه نگرانش کرده است. وی می گوید در خانه یک پسر و یک دختر دارم. پدر و مادرم باز خواهرم با ایلش در آنجا زندگی می کنند. آشخانه خوب نداریم. از طرف حکومت کمی کمک کردند، ولی برای کودکان در آینده شرایط نیست. نورمرادوف گفت در گذشته از حساب مهاجرت در روسیه آیله را تامین میکرد، ولی به سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال باز جای کار و درآمد ندارد. همسرش نیز خانه نشین است و گفت شرایط دهه به همه معلوم است، تماما امکانیت نداریم. از جناب عالی از رئیس شهری دوشنبه نیز امید داریم که یک خانه از دوشنبه برای ما دهند تا شرایط لازم برای نگاه و بین کودکان فراهم شود. راهی پیشگیری از خودکشی سربازان در تاجیکستان موضوع است که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک با بحثی آن پرداختند. بختیار رحمت اللهیف کاربر اینترنتی این موضوع را مطرح کرده نوشته است چی باید کرد؟ امروزها خبری دست به خودکشی زدن سربازها را بسیار میشنویم. پیشنهاد داشتم چی میشد که در فاصله هر ماه یا 3 ماه یک مرتبه روانشناسان نامدار کشور با سربازان صحبت ها انجام و مشورت های مفید دهند، دل آنها را به زندگی گرم کنند. البته برای افراد ماها دور بودن از خانواده آسان نیست. با تشکیل ملاقات روانشناس و چاره‌بینی های فرهنگی نه تنها در روزهای عید بلکه ماه یک مرتبه می توان روحیه سربازان را به سمت مثبت عوض کرد. در همین حال شریف خوجا حسنوف کاربری دیگر بیان داشته است اظهار سپاس برای برداشتن این موضوع. وی نوشته است باید نظارت دادستانی در این خصوص پرزور و رعایت قانون از سوی همه همصفان سربازان عملا صورت گیرد. شرایط اجتماعی در ارتش و قسمهای نظامی بهتر گردد و نظارت را افراد متخصص، پاکوجدان و کاردان بر عهده داشته باشند. اما دلاور شاه کاربر دیگر بر این نظر است که مراجعت به روانشناس ضرورت ندارد. باید ددفشین یا مهتر سالاری را ریشکن کرد و از تحقیر، پست زدن شأن و شرف سربازان، محلگرایی، رشوه‌خوری و لتوکوب خودداری کرد. اما بختیار رحمت اللهیف نظر دلاورشا را به چالش کشیده گفته است مهتر سالاری و ددفشین در قسمهای نظامی رایج شده است و از زمان قبل به میراث مانده است که باید روانشناسان با مشورتهای خود وضعیت را زیر نظر داشته باشند تا این زنگ از این عرصه زدوده شود.
دوستان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی: بازگشت امریکا و برجام بدون رفع تحریم بر ضرر ماست. ورود واکسن امریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است. درخواست امام علی رحمان از قطر برای مشارکت مالی در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. و درخواست افغانستان از تاجیکستان برای افزایش صادرات برق. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی ایام خوش برای شما و مسئلتی شفای کامل و صحت عاجل برای تمام بیماران و مریضان به خصوص بیماران مبتلا به ویروس کرونا از درگاه خداوند شفا بخش و یگانه در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالی داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع هفته گذشته یعنی موضوع انفاق در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه در رابطه با موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه هفته گذشته با شما عزیزان در رابطه با موضوع انفاق صحبت نموده بودیم و موضوع نیمه تمام مانده بود که وقتی برنامه ما به پایان رسید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع انفاق گفتیم که از جمله مشکلات بزرگ اجتماعی در هر عصر و نسل فقر، محرومیت و نظام‌های طبقاتی است که در سایه شوم تبعیض رشد و نمو می نماید و بر روابط انسان‌ها سایه افکنده مشکلات فراوانی را در سطح جامعه به وجود می آورد. در ادامه موضوع انفاق در این برنامه اشاره خواهیم داشت به تأثیر انفاق در زندگی. دعوت می کنم تا پایان با ما همراه باشید. از جمله آثار انفاق خیر و برکت در رزق و روزی و بازگشت سود آن به انفاق کننده است. حضرت امام صادق علیه السلام در جمله کوتاه می فرماید انفاق کن و به عوض یقین داشته باش. در جمله دیگری می فرماید صدقه دادن دین را ادا می کند و برکت بر جای می نهد. با توجه به آیات و روایات، انفاق و کمک های مالی به نیازمندان اگر برای رضای خدا باشد باعث خیر و برکت و گشایش رزق و روزی خواهد شد. از جمله ابزاری که باعث می شود انسان آثار گناه و خطاهایش را از بین ببرد، حتی آن را تبدیل به حسنات نماید، انفاق و بخشش در حق بندگان خدا و خدمت به مخلوقات الهی است.
خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب سرپرست برانگیختیم و خداوند به آنها گفت من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا قرض الحسن بدهید، گناهان شما را می پوشانم و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف گردیده است.
سوره مبارکه مائده آیه 12. دغدغه اصلی انسانها در طول تاریخ رسیدن به آرامش بوده است. تلاش آنان از ابتدای خلقت تا حال متوجه این اصل بوده که چه تدبیر بیندیشند تا بتوانند آرامش را برای خود و نزدیکان خیش فراهم سازند. خداوند مهربان در سوره بقره می فرماید
آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
در آیه دیگر همین سوره خداوند مهربان می فرماید
و هر چیز را که انفاق می کنید یا اموالی را که نذر کرده اید در راه خدا انفاق کنید، خداوند آنها را می داند و ستمگران یاوری ندارند.
از این آیات به خوبی روشن می شود که انفاق باعث آرامش در دنیا و آخرت خواهد شد. در حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده می خوانیم سرزمین قیامت تماماً آتش است مگر سایه مؤمنان، زیرا که صدقه او بر سرش سایه می افکند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع انفاق از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عمدترین اثر انفاق و رسیدگی به امور نیازمندان واقعی خیر و سعادت ابدی و عاقبت و فرجام نیک و شایسته است که نصیب انسانهای خیر و نیکوکار خواهد شد. زندگی در این دنیا زودگذر و موقتی است. خوبی ها و بدی ها، تلخی ها و شیرینی های آن نیز پایدار و همیشگی نخواهد بود. آنچه که مهم است حیات پس از مرگ است که لذت‌های آن علاوه بر این که جاوید و همیشگی است، از لحاظ بهره نیز با لذت‌های دنیا قابل مقایسه نخواهد بود. رنج، عذاب و گرفتاری‌هایش نیز نه از حیث مدت و زمان و نه از لحاظ شدت و طاقت فرسایی با تلخی‌ها و گرفتاری‌های دنیا قابل مقایسه نیست. فضل و رحمت یاد شده و خیر و سعادت ابدی نصیب انسان‌هایی می‌شود که احکام اسلامی را در زندگی خود رعایت کرده و از مال و دارایی خود برای رضای خدا و کمک به فقیران و نیازمندان انفاق می‌نمایند. جناب آقای کاویانی، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع انفاق گفت:
انفاق از خصوصیات بارز افرادی است که به یقین رسیدن و به تقوا رسیدن. خداوند انفاق رو جبران میکنه، یعنی شما از خزانه خدا دارید میبخشید و خدا باز هم آنچه رو که از خزانه شما خودش به دست شما پرداخت شده و انفاق شده رو جبران میکنه. ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. مردم اگر کمکی میکنید، اگر خدمتی میکنید، خداوند او رو جبران میکند. خداوند بدهکار بنده خودش نمیماند. مالی که از راه بخل جمع شده باشد و انفاق نشود، هزینه نیست، سرمایه نیست، وبال است. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اونچه که این گونه جمع آوری می شود، عذابی دردناک در آخرت است. آخرین مورد در مورد انفاق و هزینه کرد، این پیام است که برای بدی و خوبی هر دو هزینه لازم است. دشمنان شما در حال هزینه کردند. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. مردم، دشمنان شما، میلیاردها دلار رو هزینه می کنند برای اینکه راه خدا رو سد کنند. برای فساد و تباهی جوانان ما هزینه های کلان در دنیا صورت می گیرد. راه دفع این تهدید انفاق است. خدا می‌فرماید انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اگر می‌خواهید به دامنه و دام هلاکت نیفتید، اگر می‌خواهید فرزندان شما از اون همه هزینه‌ای که دشمن برای گمراهی اونها خرج می‌کند و صرف می‌کند آسیب نبینند، هزینه کنید. برای مطالعه فرزندان در سبد مطالعه خانواده و تهیه کتاب هزینه کنید و ارتقاء سطح آگاهی و دانش و مهارت بچه‌ها هزینه کنید. برای آموزش مهارت‌های اجتماعی هزینه کنید. برای کمک به یکدیگر و گرفتن دست افتادگانی که متأسفانه به خاطر فقر در ابعاد مختلفش گاهی از موارد گرفتار آسیب‌های اجتماعی و اعتقادی و روانی می‌شوند، باید هزینه کرد. واقعیتش این است که جامعه باید با کمک و مشارکت همه جانبه مردم اداره بشود. دفع شر هجمه گسترده دشمن به مبانی اخلاقی، امنیت و عفت و اعتقادات جامعه هزینه کرده است. خیرات، مبرات، دستگیری از افتادگان، کمک به گرفتاران، قرض الحسنه، مساعدت کردن به افرادی که نیازمند به حمایتند، تقویت بنیان علمی و دانش جوانها، به بخانه بخت فرستادن دخترها و پسرها، همه اینها جزو انفاقی است که هر ریال از این جنس انفاق می تواند صدها دلار انفاق دشمنان رو دفع کند و رفع کند.
اگر انسان در کارهای خیر مثل انفاق توجه به رضای خداوند داشته باشد، جز رحمت چیزی دیگر نصیب او نخواهد شد. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است کسب درآمد کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته است انفاق کنند، آن را از ایشان نمی پذیرد، و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده است درآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانش داده است و مصرف رسانند، باز هم از آنان نمی پذیرد، مگر اینکه از راه درست و حلال به دست آورند و در راه درست و حلال انفاق کنند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزانه اینک تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
الله خدای پاک و بی همتا. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزانه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، به مناسبت روز جهانی خط بریل برنامه این هفته روزانه را اختصاص دادیم به این موضوع. انشاءالله که طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد، ویژه برنامه روز جهانی خط بریل تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. دستیابی به هنر نوشتن و ابداع خط یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ تمدن بشر است و این کشف تا آنجا اهمیت دارد که سرآغاز تاریخ را با کشف خط یکی می دانند. خط توانسته است در گسترش تمدن‌های بزرگ و تبادل علم، فرهنگ و ادیان نقش بسیار ارزشمندی را ایفا کند. انسان‌های نخستین برای برقراری ارتباط با هم نوعان خود راهی بسیار طولانی را طی کردند. این مسیر از نقاشی بر روی دیواره غارها در 30,000 سال پیش شروع شد و در ادامه به ابداع خط توسط مردم سومر بین النهرین در 2000 سال پیش از میلاد انجامید و طی صدها سال پس از آن تغییر و تکامل یافته و به شکل و ساختار کنونی آن در مناطق مختلف رسیده است، به گونه ای که امروز هر ملت و هم زبانی خط مخصوص به خود را دارد و از طریق آن علوم مختلف را آموزش می دهد و علاوه بر آن خط و زبانی هم برای ارتباط کل دنیا با یکدیگر در نظر گرفته شده است که از طریق آن اقوام مختلف می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. برای افراد عادی در دست گرفتن کتاب خواندن و یادگیری تنها به اراده و صرف وقت نیاز دارد، اما برای نابینایان به همین راحتی نیست و تا همین چند قرن پیش خواندن و نوشتن برای نابینایان غیر ممکن بود تا زمانی که خطی جامع برای نابینایان ابداع شد. این خط خطی نیست جز بریل و روز 4 ژانویه مصادف با 15 دی ماه که به نام این خط نامگذاری شده است. افراد بسیاری در طول تاریخ با ابداع روش‌های مختلف تلاش کردند تا خطی